بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک بار در چنین ایامی در محضر شما بزرگواران روایت بسیار مهمی رو از وجود مبارک حضرت عسگری شروع کردن که متن روایت در حدود نصف صفحه کتابه. وجود مقدسشون امهات مسائل معنوی و اخلاقی رو در این متن نورانی بیان کردن. هر کسی این متن رو در درجه اول بفهمه و بعد عمل بکنه شکی نیست که خیر دنیا و آخرت رو نصیب خودش کرده. و اگر همه جامعه عمل بکنن که البته این یه آرزوییه که نه انبیاء الهی، نه ائمه طاهرین، نه علمای ربانی بهش دست یافتن، نشود. علتش هم اینه که به فرموده قرآن کریم بسیاری از مردم چه در زمان انبیا چه بعد از انبیا سپاسگزار این واقعیات بسیار مهمی که وحی زبان انبیا، زبان ائمه ارائه کرده قبول نکردن، نپذیرفتن. استعداد پذیرفتنش رو داشتن اما مغرور به این زندگی چند روزه دنیا بودن، فریب خورده یک خانه و به محل کسب و به درآمد اندک بودن. کتاب خدا بارها کالای دنیا رو، متاع دنیا رو، اون چه که مورد بهره‌وری مردم با صفت قلیل یاد کرده. متاع دنیا نیست مگر اندک، کلش اندکه. از این 7 میلیارد جمعیت امروز زمین، هر کدامشون از این متاع اندک چقدر نصیب دارن؟ چه مقدار بهره دارن؟ قرآن میگه با همین متاع اندک میرن جهنم. کل متاعی که در کره زمین قرار داده شده برای کل چقدره؟ و یه فرد از این کل در کنار این 7 میلیارد در زمان ما چه مقدار نصیب داره؟ همینو بیشتر مردم تبدیل به مرکب میکنن که به سرعت اونها رو میبره جهنم. و عمده بیچارگی این مردم هم قرآن مجید میگه اینه که خدا رو از زندگی حذف کردن و معبود دیگری رو که قرآن تعبیر میکنه به هوا به جای خدا قرار دادن. این هوا هم بیرون نیست، در خودشونه. در فرمایشات حکمای ربانی دیدم هوا رو ترجمه کردن به مجموعه خواسته های بی محاسبه نامشروع و بی قید که تقریبا ریشش برمیگرده به میخوام، ولی بی قید و شرط میخوام. مال میخوام، صندلی میخوام، ریاست میخوام، شهوات مختلف میخوام، ولی بدون اینکه قیدی بهش زده شده باشه. اخلاقی که همه مخالفان حق در طول تاریخ داشتن و جنگ مخالفان با انبیا و با ائمه طاهرین در حقیقت منشأش همین هوای نفس بود. انبیا نمی گفتن نخواهیم. هیچ پیغمبری با دنیای مشروع مردم، با شهوات مشروع مردم، با خواسته های مشروع مردم مخالفتی نکرد. فقط گفتن این خواسته هاتونو بیاید مقید به قید مسائل الهی کنید. و حتی مخالف بودن با کسانی که خواسته های مشروع خودشونو میخواستن بند بزنن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این تز همه انبیا بود که خدا به اونها ابلاغ کرده بود. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. این آیه درباره انبیاست. مخالفین میگفتن اگه پیغمبری چرا میخوری؟ چرا تو بازارا را میری؟ چرا؟ فکر میکردن کسی که دارای مقام رسالته باید به کل بریده از دنیا باشه و مال جای دیگه باشه. این اندیشه غلط اونها بود. در آیه شریفه می‌فرماید کی حرام کرده به شما زینت‌های زندگی دنیا رو که خود من پدید آوردم؟ اخرج لعباده و طیبات من الرزق. هیچ پیغمبری، هیچ امامی نفرمود نپوشید، نخورید، نیاشامید و دنبال لذت‌های مشروع نرین. فقط گفتن رابطه تمام زندگیتونو با هوای نفستون، یعنی با خواسته‌های نامشروعتون قطع بکنید. پول بخواید، نه از راه دزدی، نه از راه قصد، نه از راه ظلم، نه از راه پایمال کردن حقوق مردم، نه از طریق خوردن مال یتیم و ارث برادر و خواهر و عروس و داماد، ولی بخواین، اما نه از این راه. مخالفت میکردن، یعنی حاضر نبودن که مقید زندگی کنن. دین یعنی قید الهی، قید ملکوتی، قید عرشی، که اگر با این قید آدم زندگی کنه یقینا سعادت دنیا و آخرت رو میبره، آخر عمرش هم پشیمان نمیشه. چون خیلی از گناهکاران آخر عمرشون که دیگه همه نیرو و قدرتشون رو از دست دادن و طرفایی هم که بهشون ظلم کردن مردن و نمیشناسنشون، به قول امروزی‌های اخلاقیون جهان دچار عذاب شدید وجدان میشن، یعنی هیچ امنیتی نخواهند داشت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. دین امنیت میاره، آرامش میاره. متن فرمایش پروردگار مهربان عالمه. اگر فرد، مرد، زن، جوان به این متنی که حضرت عسگری ارائه فرمودن عمل بکنن، هم امنیت دنیایی و آخرتی پیدا میکنن، هم از عذاب درون در امان میمونن. ولی عمل کردن به این جور متون در گروه اینه که آدم از هوای نفس آزاد بشه، و این بهترین آزادیه، و آزادی هم در دین خدا غیر این نیست. بی قید و شرط زندگی کردن اسمش آزادی نیست، اسمش اسارت، و اسیر کننده هم هوای نفسه، یعنی خواسته های نامشروع. افرعیت من اتخذ الهه هواه، اونی که خدا رو حذف میکنه و معبودی مثل هوا رو، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع و جای خدا قرار میده، البته همه جوره ضرر میکنه، زیان میبینه. تاریخ هم نشون میده اهل هوا در همه شؤون زندگیشون اهل ضرر و به تعبیر بالاتر اهل خسارت بودن. ظاهرا قرآن درباره امور معنوی انسانها کلمه ضرر رو به کار نگرفته، همه جا کلمه خسارت رو به کار گرفته. ان الانسان لفی خسر، یعنی کل سرمایه های وجودی خودشون رو تباه میکنن، به باد میدن، آخر کار هیچی ازشون نمیمونه جز یه اسکلت استخونی و یه حرکت که قرآن مجید میگه نه زندگی نه مرگ، لا یموت و فیها ولا یحیا، نه یه زندگی درست حسابیه و نه مرگ، یه چیز دیگه ایه. این اسکلت و پوس کانول جهنم حتبا، هیزم دوزخه. این هم متن قرآن تو سوره مبارکه جن. واقعا یه عده‌ای هی دارن خودشونو آب میکنن، هی دارن از خودشون کم میکنن تا به جایی برسن که کل سرمایه های داده شده خدا از دستشون بره و از مجموعه داده ها فقط یه اسکلت بمونه که اونم نه حیاتی داره نه مرگی داره، معلوم نی در چه وضعی هن. ما خیلی برامون کیفیتش روشن نیست، فقط خدا می فرمد لا یموت و فیها، نه تو جهنم می میرن ولا یحیا، نه زندگی دارن. اون وقت هم دیگه پشیمانی سودی نداره. خب متنی که یک بار در همین ایام در همین مجلس شروع کردم، فقط یه جملهشو تونستم در یه هفته یا 6 روز توضیح بدم. حالا باید نوشته هاشو نگاه بکنم ببینم چند روز طول کشید. جالب اینه که اول متن داره قال علیه السلام لشیعتهی، یعنی یه عده‌ای از شیعیان در محضر مبارک حضرت عسگری برای زیارتشون اومده بودن، ایشون هم در اون مجلس این مسائل بسیار مهم اخلاقی و الهی رو براشون بیان کردن. ما دلسوزتر از انبیا و ائمه طاهرین و مصلحت اندیشتر از خداوند مهربان برای خودمون نداریم، این رو یقین بدانید. هیچ کسی چون پروردگار عالم که عالم به ظاهر و باطن ماست، مصلحت خواه‌تر از وجود مقدس او نیست برای ما، هیچ کسی هم دلسوزتر از انبیا و ائمه نیست. انقدر خدا انبیا رو به انسانها نزدیک میدونه که چند پیغمبر رو در قرآن مجید اسم میبره و می فرماید الا اخاهم الا مدین اخاهم شعیبن، الا مدین اخاهم، برادرشون رو فرستادن براشون. حضرت شعیب که برادر پدر مادری کل مردم مدین که نبوده، یه پدر و مادر که 30,000 پسر و دختر نداشتن که الا مدین اخاهم، یعنی برادر معنوی، یعنی انقدر شما رو دوست دارن، دلسوز شما، برای نجات شما گسته میخورن که گویی برادرتونن، یه برادر پدر مادری، یه برادر زنده، یه برادر بیدار، یه برادر بینا که نمیخواد یه تیغ به پای برادرش بره. یا حضرت صالحو که اسم میبره، الا ثمود اخاهم صالحن، یعنی انبیا رو که اسم میبره، این کلمه اخاهم خیلی لغت پر نکته‌ایه، یعنی هیچ کسی مثل پیغمبران من دلسوز شما نیستن. و در خیلی از آیاتم از قول انبیا میگه که البته خود حضرت حق به اونها دستور داده اینجور به مردم بگین، انی لکم ناصحون امین، ما خیرخواه امینیم، یعنی یقین داشته باشید کار ما، بعثت ما، نبوت ما، دستورات ما، دعوت ما یه ذره خیانت به شما درش نیست، نه خیانت به مالتون، نه به زندگیتون، نه به دنیاتون، نه به آخرتتون، و ما خیرخواه شماییم، هم خیرخواهیم و هم امینیم، اینه، یعنی بدون کم و زیاد حالات انبیاء الهی در 12 امام ما تجلی کامل و جامع داشته. شما این روایت رو هم در کتب اهل سنت میبینید و هم در کتب خودمون، اهل سنت هم زیاد نقل کردن، کم نیستن ناقلان این حدیث، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو منی، فقط نبی نیستی، امامی، غیر از مقام نبوت هر چه مقام در منه در تو علی جان تجلی داره. انا و علی یون من شجرت واحده، ما دوتا نیستیم، ما یه درختیم، دوتا شاخه‌ایم، یکی منم با نبوت، یکی امیرالمؤمنین با امامت. انا و علی یون من نورن واحد، تمام خصوصیات رسول خدا در امیرالمؤمنین بوده و تمام خصوصیات انبیا جمعاً در پیغمبر بوده و به دلیل آیه انفسنا و انفسکم که انفس جمع، جمع نفس، به ضمیر جمع نا اضافه شده، انفسنا، یعنی دو تا جمع در این آیه شریف هست، یکی انفس، یکی ضمیر جمع ناس، ضمیر مفردش اناس، من، نا یعنی ما، انفسنا و انفسکم. خب پیغمبر به نصارای نجران گفت تمام مردتون رو برای مباهله بیارین، ما هم تمام مردانمون رو میاریم. پیغمبر که راست میگه، بعدم امر خدا بوده، تصمیم رسول خدا نبود، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، همه مرداتونو بیارین، هر چی در شهر نجران مرد دارید، مرد دارید بیارید. اینو خدا به پیغمبر اعلام کرد، به اینا بگو هر چی هم زن دارین و دختر بیارین. هر چی هم بچه دارین وردارین بیارین منم میارم. ولی وقتی فردا نصارای نجران اومدن دیدن پیغمبر اکرم از کل مردایی که پیشنهاد کرده یه دونه مرد با خودش آورده، از کل بچه ها دو تا آورده، از کل زنان و دختران یه دونه آورده. خب این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر خلاف گفت به نصارای نجران؟ نه، راست گفت. انفس لغت جمع ضمیر نا ضمیر جمع در ادبیات عرب خوندیم جمع وقتی اضافه به جمع میشه افاده عموم میکنه. انفسنا و انفسکم یعنی یه دونه مردی که عبرده تمام مردان عالمه، یه نفر صدیقه کبرا تمام زنان و دختران عالم، حسن و حسین تمام فرزندان عالمیان. پیغمبر اکرم به تنهایی تمام ارزش‌های انبیا، چه ارزش‌های دینی، چه اخلاقی، چه روحی درش جمع بوده. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، و چون فرمود من نور واحد من شجرت واحده روحه روحی دمه دمی لحمه لحمی، پس امیر المؤمنین به دلیل آیه به دلیل خاتمیت پیغمبر کل انبیا افضله و برتره. این داستان امیر المؤمنین و داستان اهل بیت. خب تمام ارزش‌های رسول خدا در امیر المؤمنین، کل این ارزش‌ها در امامان بعد تا وجود مبارک حضرت عسگری، یعنی امام عسگری به تنهایی کل جهانیان. اینا رو ما نمیگیم، اینا ما دلیل قرآنی داریم، دلیل روایتی داریم، اونم روایات متواتر. من از شما طلبات تقاضا میکنم حتما باب حجت کافی رو بخونید. کافی از معجزات فرهنگ اهل بیت. من دو سال تمام کارامو تعطیل کردم و کافی رو جلد اصولشو از به بسم الله تا آخرین کلمه‌شو نشستم دقت کردم، کتاب لغت جلوم گذاشتم، چند تا شرح جلوم گذاشتم، قرآن مجید کنارم بود، این کتابو ترجمه کردم بخش اصولش، نزدیک 4000 روایت و این باب حجتش برای شناخت نبی و ولی معجزه است. متا شیعه باب حجت کافی رو نفهمه، نه پیغمبر رو میفهمه نه ائمه طاهرین علیهم السلام. شما برای شناختن امام عسگری همین یه نفر باب و نادرون من جوام صفات الامام رو در کافی ببینید، روایتی از حضرت رضاست، حدود 4 صفحه، دریاست. دریا چیه؟ از تنگی قافیه من میگم دریاست. ببینید امام کیه. و ما در روایات دیگه ببینید نسبت به امام چه مسئولیت عظیمی داریم. مسئولیت ما که مدعی تشیعیم اینه که معموم واقعی این امام باشیم. چون در قرآن مجید یوم ندعو کل اناس به امامهم، من قیامت شما رو تنها صدا نمیزنم، من شما رو با امامتون، حالا هر کی میخواد باش، با اون صداتون میزنم. یه عده امامشون فرعون بوده، او رو به امامت انتخاب کردن، او رو به رهبری انتخاب کردن. ائمه کفر لغتیه که در قرآن، ائمت الکفر. ما دو جور امام داریم، یه امام هدایت، یه امام ضلالت. قیامت شما انسانها رو با امامتون صدا میزنم، میگم ملت با امامتون بیاین جلو. حالا یه عده‌ای باید با فرعون برن، یه عده‌ای با نمرود، یه عده‌ای با معاویه، یه عده‌ای با یزید، یه عده‌ای با مأمون، یه عده‌ای با هارون، یه عده‌ای از این عربای خلیج و عربستان باید با اوباما، با بوش برن جلو. این قرآن کریم، ندعو کل اناس، هر جمعیت انسانی رو با امامشون صدا میکنم و با همون امامم محشورن و با همون امامم یا میرن بهشت یا میرن جهنم. اگه امام امام هدایته که همه معموماشو میبره بهشت، اگر امام کفر همه معموماشو میبره دوزخ. قرآن مجید در سوره قصص میگه فرعون روز قیامت جلودار فرعونیانه، او میره جلو، فرعونیانم دنبالش میره 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 تا همه رو تحویل جهنم بده با خودش. خب یه مشیعه اومدن زیارت حضرت، در این متن معلومه که ائمه ما توقعشون از شیعه چی بوده. ما کمتر به خودمون رسیدیم، البته به دنیامون خوب رسیدیم، به خونه سازی خوب رسیدیم، یه عده‌ایمون به پول جمع کردن خوب رسیدیم، به بی تفاوتی خیلی خوب تن دادیم. اما باید ببینیم یک امام ما، حالا 11 تا دیگه شون باشه، فقط همین امام عسگری از ما چه توقعی داره. ساکت نبود حضرت، حضرت شیعه رو رها نکرده بود، حضرت در کنار شیعه بی تفاوت نبود، حضرت مربی بود، مربی نفوس. حضرت کمبودای شیعه رو میدونست، در همین روایتش پیداست که اینا چه خلأهایی دارن، چه کمبودهایی دارن و دارن ورشکست میشن در مسائل معنوی. خود دلش میسوزه امام، امام خیرخواهه، امام ناراحته، امام برادر مردمه، از این ورشکستگی نگرانه که شیعه در امور معنوی و معارف الهیه و عمل و اخلاق ورشکست است. اونم اونایی که ائمه رو میدیدن. حالا ما که بعد غیبت صغرا ائمه رو ندیدیم، حالا ورشکستگی اونا رو حساب بکنید با ورشکستگی های بعضی اشیایی که در روزگار ما زندگی میکنن که ورشکستگیشون در فکر و در عقل و در اندیشه و در اقتصاد و در زن و بچه داری و در معاشرت تا کجاست. قال علیه السلام لشیعتی، کاملا اگه شما شم حدیث شناسی داشته باشید این متن رو بخونید متوجه میشین که امام نگران ورشکستگی معنوی شیعه است. البته کتاب‌های مختلف هم این متن رو نقل کردن، شما برای اینکه راحت در دسترستون باشه، جلد 78 بهار چاپ ایران رو نگاه بکنید. در فرمایشات وجود مبارک حضرت عسگری علیه السلام، بخشی از فرمایشاتشون هم در کتاب شریف تحف العقوله، در کتاب شریف کافی هم پراکنده است. میتونید بگیرید از طریق همین ابزارهای الکترونیکی و ببینید که این روایت در چه کتابهای پر اعتبار و با ارزشی نقل شده. و اما اولین سفارششون که قبلا عرض کردم، توضیح دادم، اوصیکم یعنی من وصیت دارم به شما، سفارش دارم به شما، دلسوزی دارم به شما، به تقوی الله، این که در کنار پروردگار تقوا رو مراعات بکنید. تقوی الله من به نظرم این مضافون الی حذفی داره. تقوای الهی یعنی در کنار پروردگار. شما که میدونید خدا شما رو میبینه، وضع شما برای خدا ظاهر و باطن نداره، هر کجا هستید خدا با شماست. و هو معکم اینما تکونو، رقیب شماست، شهید بر شماست، یعنی حاضر پیشتون، انقدر هم به شما نزدیکه که نزدیکتر از او نزدیکی وجود نداره. نحن اقرب الیهم من حبل الورید، من از جانتون به شما نزدیکتر. اگر جونتون به بدنتون چسبیده، ولی من از جان به شما نزدیکترم. حبل الورید کنایه از جانه. میگن شارگشو زدن مرد. حبل الورید یعنی جان. من از جانتون، از روحتون که چسبیده به همه سلولهای شماست به شما نزدیکترم. خب خدا که کنارتونه، خدا که باهاتونه، خدا که حاضره، خدا که میبینه شما رو، خدا که همه جا ناظر شماست، خدا که به قول زینب کبرا به دشمن وقتی گفت خدا کجاست، به اون دشمن بیشعور فرمود ان ربک لبالمرصاد، نگفت ربی، زینب کبرا نگو خدای ما اهل بیت، گفت مالک تو و مدبر تو و همه کاره تو، پروردگار در کمینته. خیال میکنی چیزی از او پنهانه؟ اصلا برای خدا پنهانی وجود نداره که. هیچ. ان الله علیم بذات صدور. ما تکتمون و ما تعلنون، همه رو میدونه. پنهانی فقط برای او وجود نداره، سری برای او وجود نداره، ظلمتی برای او وجود نداره، خلوتی برای او وجود نداره. من داستانهای عجیبی، نه از آدمهای معروف، تو کتابا از انسانهای غیر معروف دیدم که اتفاق افتاده، بعد اومدن نوشتن داستانو که پیشنهادایی در پول، در صندلی، در مقام، در ریاست، در کارهای دیگه شده، جواب دادن که خدا رو چی کار کنیم. اگه میخواین ما قبول بکنیم، خب شما پنهان از خدا به ما بقبولانی، که خدا ما رو نبینه، ننویسه، مکتوب نکنه حرکت ما رو. مراقبتشو بزنین کنار، خدا رو چی کار بکن؟ انسان وقتی که خدا رو همه جا در نظر داشته باشه، یقین بدونید قدم انحرافی بر نمیداره. اینی که من نقل میکنم فکر میکنم واسطه دومش باشم. یه مهندس یهودی شهرداری تهران، البته زمانی که شهرداری تو توپخونه بود و تهران انقدر گسترده نشده بود، و این مهندس هم یهودی ثابت قدمی در یهودیت بود، این شیعه شد. همکارش، یکی از مهندس‌های شهرداری در 50 سال پیش، اون شخص رو من کاملا میشناختم، طرفی که سبب شد این مهندس یهودی شیعه بشه اونو کاملا میشناختم. که یه کتابی هم درباره پدرش نوشته، یه کتاب فروشی های شهر دارن حتما بخرید بخونید، به نام فضیلت های فراموش شده. بسیار کتاب عالیه برای ما طلبه ها، قوغاست این کتاب. این مهندس یهودی گفت ما تو نقشه جامع شهر تهران بنا شد یه خیابون واکنیم در یه منطقه، حالا یه خیابون 12 متری 16 متری، به تمام خونه ها اعلام کردیم که ما از این طرف خیابون به طرف خیابون دیگه ناچاریم خیابون واکنیم برای کم کردن ترافیک. سنداتونو بیارین شهرداری. حدود 60-70 تا خونه خراب میشد. گو همه سنداشونو آوردن. ما هم به قیمت روز یا به قیمت کارشناسی پول همه خونه ها رو دادیم، همه هم راضی بودن از پولی که بهشون دادیم. خونه ها رو همه رو شروع کردیم خراب کردن. یه خونه موند، صاحبش نیومد. دیگه این خونه ها داشت خراب میشد و اون خونه تک تو اون خیابون قرار میگرفت. این مهندس یهودی میگه یه رو تو شهرداری تو اتاقم نشسته بودم، دیدم یه روحانی وارد شد، سند آورد، گفت این سند خانه من، ولی من خونه رو به نام شما نمی کنم، من تو همین خونه نشستم. یهودیه میگه بهش گفتم چرا؟ و برای این که این پولی که شهرداری داره به خونه ها میده، پول همین مالیات ها و عوارض و پول جیب مردمه و شما میخواین با خرید خونه من به من ظلم بکنید، ظلمی که برابر با ظلم به مردم تهرانه و اونا ظلمی که بهشون میشه گردن منم میفته. گفتم آقا من نمیفهمم حرفتون. فرمود خیلی ساده برات بگم، من از چند تا بنگاهی وارد و متخصص اووردم خونم رو دیدن، قیمت کردن، قیمت خونه من 7000 تومنی، شما به من اعلام کردین ما این خونه رو 14000 تومن میخریم، اگه نیای پولتو میریزیم صندوق دادگستری خونه رو خراب میکنیم. من 7000 تومن پول خونم، شما 7000 تومن دیگر چرا ظالمانه از جیب این ملت میخواین به من بدین؟ گفتم آقا ببخشید، من همچین چیزی هسته به ذهنم نمیرسید، هسته یه همچین چیزی که من دارم میبینم برای من خیلی عجیبه، اسم شما چیه؟ گفت من حسین علی راشدم. گفت بهش گفتم چشم، من خونتون رو 7000 تومن میخرم، اما قبل از این که پولو بدم نقد و خونه رو به نام شهرداری کنم منو مسلمون کن. چون اگه دین اینه، اگه مسلمونی اینه، اگه ادب و تربیت اینه، من بی خودی یهودی موندم. و گفت تو اتاق شهرداری شیعه شدم و بعد پولو دادم. این تقوای الهی. اوصیکم به تقوی الله، مراقب باشید. اما الان بیشتر مردم برعکس عمل میکنن. خدا نکنه خونه بعضی از مردم کنار یه مسجد یا یه حسینیه یا یه امامزاده قرار بگیره و لازم باشه اون خونه برای مسجد و برای حسینیه، برای مدرسه علمیه نیاز باشه. اگه اون خونه رو نخرن نقشه خراب از آب در میاد. کارشناس متدین متعادل میاد قیمت گذاری میکنه، میگه آقا این خونه برابر عرف الان متری 800000 تومن قیمتشه. کارشناس میره به مدیران مسجد حسینیه حوزه علمیه میگه ببینین میخواین بخرین میخواین نخرین، من متری 2 میلیون کمتر نمیدم. این بی تقوایی. البته ملک محترمه، اما آدم دیندار همیشه میاد خدا رو، مدرسه رو، حوزه رو، امامزاده رو، حسینیه رو بر خودش مقدم میکنه. میگه بالاخره من فردا میخوام برم در پیشگاه خدا، در پیشگاه خدا. من یه زمینی رو قم میخواستم بخرم حدود 10000 متر برای این مؤسسه‌ای که الان داره جهانی کار میکنه. به واسطه یه زمین رو به من نشون داد بر بلوار 10000 متر. چند تا بنگاهی رو که آدم های متدینی بودن بردیم، گفتیم قیمت امروز رو بگو چند میارزه این زمین. 3-4 نفر اومدن نهایتا گفتن تا 250 تومن اگه صاحبش بده کاملا میارزه. صاحبش کجاست؟ گفتن تهران. زنگ زدن به صاحبش، صاحبش یه رو اومد قرار سر زمین بود. خب منو با عبا عمامه دید و بچه ها رو دید و باش صحبت کردیم که ما خریدار این زمینیم. می چند؟ گفت چند بهتون گفتن واسطه ها؟ گفتیم 250 تومن. گفت میخواین چیکار بکنیم؟ اول بگین این زمینو برای چی میخواین؟ میخواین قسمت بندی بکنین، آپارتمان سازی بکنین، بفروشین؟ همه 250 تومن. بروشور مؤسسه رو بهش دادم، گفتم این زمینو ما برای قرآن و اهل بیت میخواین، شخصی نمیخواین. ریش تراشیده هم بود، قلم و کاغذ شده رو برد و یه گوشه یه حسابی کرد و به من گفت آقا من 2 تا دختر دارم 2 تا پسر، با همدیگه سنشون 1 سال فرق میکنه، هم 2 تا پسرمو میخوام زن بدم هم 2 تا دخترمو میخوام شوهر بدم. من الان نشستم حساب کردم برای اینا عروسی بگیرم زن بدم شوهر بدم یه خونه برای هر کدوم بگیرم، اگر زمین و متری 250 تومن 95 تومن به من بدین، مشکل 4 تا بچه من حل، خیر دنیا و آخرتشو ببینین، منم بقیهشو برای آخرتم میذارم رو این زمین. و داد متری 95 تومن. گو من 250 تومن میخوام چیکار؟ پولا رو میخوام چیکار؟ میخوام بخورم؟ خدا رو انسان در نه. همین تا شنید قرآن و اهل بیت گفت نه. متری 95 تومن، بقیهش هم سهم من برای آخرتم. اینه تقوا کنار پروردگار، ملاحظه کنار پروردگار. خب روز عیده، عید بزرگیه، عید ولادت یه وجود مقدسیه که از انبیاء الهی مقدمه. خدایا به حقیقت اهل بیت، به حقیقت صدیقه کبرا ریشه اهل بیت، به حقیقت پیغمبر اگر بناس به ما عیدی بدی، چون ما آدم های توقعی هستیم، تو همه عیدای ائمه عیدی میخوایم، عیدی ما رو بیداری ما قرار بده، عیدی ما رو آمرزش گناهان ما قرار بده، عیدی ما رو شفای کامل بیماران ما قرار بده، عیدی ما رو به حقیقتت، احسان و لطفت برای برف و باران فراوان مفید قرار بده، عیدی ما رو آمرزش گذشتگانمون قرار بده، عیدی ما رو رضایت قلب امام زمان قرار بده. یه حمد و سوره برای کل اموات از زمان آدم تا حالا، مخصوصا امواتی که در این شهر دفنن، قرائت کنید.